أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فراز سوم دعا درباره یقین. حضرت عرضه می‌دارد وجعل یقینی افضل الیقین. مرحوم سید علی خان در شرح این عبارت فرمودن که الیقینو فعیل یکون و اسم مصدر یکون و معنی فاعل ای ثبت فهو یقین. وقتی یقین توهو یا یقین تو دهی یا تیقن توهو یا استیقن توهو یعنی علم توهو علمن لا شک کفی، یعنی علمی که هیچ شکی در اون نیست. باز گفتن که الیقین لغتا العلم الذي لا شك معه و اصطلاحا هو العلم الحاصل من نظر و استدلال و قيل هو غاية الكمال في القوة النظرية. و از همه بهتر مرحوم محقق طوسی فرمودند که الیقین اعتقاد جازم مطابق صادق ثابت لا يمكن زواله، علمی که هرگز زوالش ممکن نیست. و هو بالحقیقت مؤلف من علمین، از علم درجهش بالاتره. در حقیقت یقین ترکیبی از دو علمه، العلم بالمعلوم، علم به معلوم و العلم به ان خلاف ذالک محال. حالا برای اینکه این عبارت معلوم بشه، فرق علم و یقین معلوم بشه، یه مثال خیلی ساده اینجا هست، اون که ما همه علم داریم به اینکه مرده هیچ حرکتی ازش سر نمیزنه، مرده مرده دیگه، این میشه علم. اما هیچ کس جرئت نمیکنه شب توی اتاقی بخوابه که یه مرده رو تو اون اتاق گذاشته. بعضی ها هیچ کس دقیق از حاج آقا هیچ کس خلاصه جرئت نمیکنه. من عالمم. خب ما علم داریم که اون حرکت نمیکنه، اما میترسیم از اینکه نصف شب بلند بشه مثلا گلومونو بگیره، این میشه علم. اما یه کسی که کارش شستن مرده هاست، اون انقدر با اینا سر و کار داشته که هیچ ترسی از اونا نداره. خب اون میشه یقین، یعنی علمی که آنچنان محکم شده مستحکم شده که به هیچ وجه احتمال خلافشو نمیده. لذا میفهمید ترکیبی از دو علمه، علم به معلوم و علم به این که خلاف اون مطلب محال است. و لهو مراتب، و خود یقین سه مرتبه داره، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. اینا مراتب سگانه شه که انشالله به برکت این شفا روزی ما بشه. قرآن کریم میفرماید لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما علم الیقین داشته باشی جهنم رو مشاهده میکنی. از اینجا معلوم میشه که علم الیقین دروازه عین الیقین. حالا اینجا یه نکته دقیقی هست که ما بارها عرض کردیم این مسئله رو. شما ملاحظه بفرمایید، همونطور که شب اول عرض کردم، داستان زندگی ما، حالا ما تعابیرمون مختلفه ولی معانی یکیه. اون شب گفتیم اعتقاد، حالا میگیم علم. داستان زندگی ما از علم آغاز میشه. ما یه علمی پیدا میکنیم، مطابق اون علم عمل میکنیم. حالا گاهی عمل میکنیم، گاهی عمل نمیکنیم. اگر مطابق اون علم عمل بکنیم، اگر اون علم واقعا علم باشه نه جه، باید ثمره بده دیگه. مثلا علم کشاورزی میگه اگه گندم رو در فلان شرایط بکاری رشد میکنه. خب اگر واقعا این علم باشه و واقعا تو همون شرایط ما بکاریم، باید اون محصول رو به همون ترتیبی که علم به ما گفته به دست بیاریم. اگر واقعا این علم باشه و ما مطابقش عمل کنیم، باید ازش محصول بگیریم. اگر واقعا خدا رازق باشه، اگه واقعا خدایی باشه و اون خدا رازق باشه و ما به مقتضای این جمله در زندگیمون عمل کنیم، باید رازقیت خدا طلوع کنه رزق ما رو بده. ولو اینکه ما شرایطمون به گونه‌ای باشه که به خاطر عمل به رازقیت خدا مجبور شده باشیم شغلمون رو ترک کنیم. یعنی یکی از انبیا زمین رو کاشته بود، سیل اومد، سیل وقتی میاد بعضی وقتا که شدید زمین هم میشوره دیگه، زمین هم نمی و زرع میشه. زمین رو خاک و شست و همه رو برد به سنگلاخ رسید. بعد دید یه سنگ سفید اومده بیرون از اونجا، گفت بر این جون میده برای سجده کردن، افتاد به سجده. همسایه بغلی خب توجه به این معنا دارید دیگه که کشاورز وقتی که محصولش از بین بره، امساله که هیچی نداره، سال بعدم معلومه بیاد یا نیاد، فعلا تا دو سال آینده بیچاره است. این همسایه بغلی با توجه به این معنا اومد دید این آقا افتاده به سجده، گفت حتما دیوونه شده بیچاره از زور غم و غصه و اینا. بعد خلاصه یه مکالمه رو شروع کرد که آقا ببخشید شما حالتون خوبه مثلا چرا سجده کردی؟ گفت والا من اومدم دیدم این سنگ خیلی صیقلی و خوبیه، جون میده برای سجده، افتادم به سجده. گفت نه حتما دیگه دیوونه میشه. گفت خب آخه شما مگه توجه نداری که زمینتو سیل برده؟ گفت من تا این لحظه رازقم خدا بود، ولی مأمور به کاشتن این زمین بودم. حالا این زمین رفته، من کاری از دستم برنمیاد، ولی خدا که هست، رازق سر جای خودش هست. امیرالمومنین میفرماید اعلم و علما یقینا ان الله لم یجعل للعبد ان عظمت مکیدته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته اکثر من مصومی له فی الذکر لهی. تمام آسمان رو به زمین بدوزی، همه راه چاره رو بلد باشی، صبح تا شب بودی بیشتر از آنچه که نوشته شده دست تو نخواهد رسید. خب این یه گزاره است، آیا واقعیت داره؟ اگر کسی به این عمل کرد، واقعیتش رو مشاهده کرد، اون علمش محکم کاری میشه. یعنی علم عمل ازش متولد میشه، از عمل دوباره علم تأکیدی متولد میشه، علمش تأکید میشه، تأکید میشه، تأکید میشه، تا تبدیل میشه به یقین، میشه علم الیقین. قرآن میفرماید اگر علم الیقین آمد، محصولش عین الیقین یعنی شهوده. لذا شهود محصول این طریقته. قرآن میفرماید لو تعلمون علم الیقین، اگه علم الیقین، اونجا میفرماید که ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، این صغرای قیاس، و عبد ربک حتا یأتیک الیقین، این کبرای قیاس. حضرت هست کنید، یعنی ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای یقین. محصول زندگی بشر یقین است، یقین به این 6000 خورده آیه که قرآن کریم آورده و بعد کلمات ائمه معصومین هم هیچ چیزی از اینا اضافه تر نداره. تمام عبارتایی که از اهل بیت دسته شرح و تفسیر همین 6000 چند آیه است. لذا می‌فهمید که اگر شما علم و یقین داشته باشید، لترون الجحیم، یکی از بزرگان می‌فهمه چون آیه در مقام تهدیده میگه جهنمو می‌بینید، یعنی بهشت هم می‌بینید. ثم لترونها عین الیقین. در جای دیگه می‌فهمد و تسلیت و جهنم ان هذا لهو حق الیقین. از سه مرتبه داریم، مرتبه علم الیقین، مرتبه عین الیقین و مرتبه حق الیقین. در مورد حق الیقین می‌فرماید که و هو ان یسیر العالم والمعلوم واحدن. علم الیقین این است که آتش رو می‌بینیم، یقین داریم، یقین داریم در اثر برهان به این که آتش می‌سوزاند. عین الیقین اینه که مشاهده می‌کنیم آتش اینجا افروخته میشه. حق الیقین اینه که خودمون میافتیم تو آتش میشیم آتش. لذا می‌فهمید حق الیقین این است که العالم والمعلوم واحدن، عالم و معلوم یکی میشه. و لعله لا یعرف حق هذه المرتبه الا من وصل الیها. علاتش حق این مرتبه رو کسی نمی‌شناسه مگه اونی که بهش رسیده. کما ان طعم العسل لا یعرفه الا من ذاقه. شما شیرینی رو اگه نچشیده باشید هر چقدر توضیح بدن متوجه نمیشین. ولی عزت هذه المرتبه و قلت الواصلین الیها لم یتعرض لبیانها الاکثر. چون خیلی مقام بلند نیست، اغلب اشخاص بهش نمیرسن، راجع به این مقام صحبتی نکرد. قال الشیخ بیان الحق ابوالحسن نیساوری فی کتاب خلق الانسان ان الیقین یقینان احدهما ینف شک، یه یقینی است که شک رو نفی میکنه، و الاخر نور مشرق للسر، اما یه یقینی است که اون یقین دیگه از جنس مطالعه و برهان و اینها نیست، نوری است که در جان انسان اشراق ایجاد میکنه، غالب للشهوات بر امیال انسان غلبه میکنه، مبطل للاختیار اختیار رو باطل میکنه. امام حسین علیه السلام عرضانی دارد که الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، خدایا تو به جای من تدبیر کن و تو به جای من اختیار. در حقیقت عمل به شرع کنار گذاشتن اختیار دیگه، انسان با اختیار خودش اختیار رو کنار میذاره، شرع عمل میکنه. صارت لصاحبهی امور الدنیا والآخره و احوال الملکوت معاینتن. کسی که صاحب این مقام از یقینه، احوال ملکوت و حقیقت دنیا براش معاینتن روشن میشه. و اصبح لامرهی خاضعتن طائعتن و علا هازا جاء عن الله فی الزبور لو صدق یقینکم ثم قلتم للجبل انتقل فقع فی البحر لوقع. در زبور آمده که اگر یقین شما کامل بشه به کوه بگید از جای خودش حرکت کنه، حرکت خواهد کرد. در المیزان از پیغمبر خدا نقل میکنه که رسول خدا فرمود اگر خدا را میشناختید آنگونه که حق معرفت است، با دعای شما کوه ها جابجا میشه. اینم که در زبور. این چه مقامیه؟ و ذالک ان القلب اذا وصل الى الله تعالی، وقتی قلب به حق تعالی اتصال پیدا کنه، و امتلأ من عظمته، و عظمت خدا قلب رو پر میکنه، و اشرق به نور جلالهی و هیبتهی، و نور جلال و هیبت حق تعالی در قلب اشراق ایجاد میکنه، و بعد از ذالک اینما وقع البصر دار الفکر حوالی ممتلأ به القلب. از اینجا دیگه قلب حاکمه. یه بیان بسیار زیبایی در رساله شریف منامات هست، در سایر آثار علامه طباطبایی من ندیدم، در تفسیر البیان همشون یه اشاره کرده، خیلی بیان عجیبیه. ایشون میگه انسان اگر دارای یک وصف غالب باشه، اون وصف غالب در همه مملکتش حکومت میکنه. به این معنا که مثلا اگر یک کسی متکبر باشه، تکبر یه صفتیست مربوط به قلبه، اما وقتی تکبر حاکم میشه نگاهش متکبرانه میشه. نگاه ربطی به تکبر نداره، نگاه یک حالت ظاهری خارجی بدنه، حرکت دست، راه رفتن، غذا خوردن. تکبر مربوط به قلبه. ایشون میگه راه رفتنش متکبرانه میشه، حرف زدنش متکبرانه میشه، نشست و برخاستش متکبرانه میشه. از اون طرف اگر در جان انسان معرفت طلوع کنه، محبت حق تعالی قلبو پر کنه، این محبت مثل یک آتشی که این دقیقاً تعبیرشونه، در یه گوشه افروخته میشه، از یه نقطه شروع میشه، آرام آرام همه مملکت وجود رو میگیره. بعد میگه نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. اینجا میفرماید که امتلع القلب، لذا اینما وقع البصر، هر جایی که چشمش میفته چشمش آن چیزی را میبینه که امتلع به القلب، قلبش از اون پر شده. در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. خب من مجنون مگه کی بوده؟ اینجا کلید سیر و سلوک داره به ما میده. علامه طباطبایی فرموده این یعنی مراقبه. مگه مجنون چگونه بوده؟ مجنون آسمان رو نگاه میکرده، لیلی رو میدیده. زمین رو نگاه میکرده، لیلی رو میدیده. به آهوان صحرا نگاه میکرده، لیلی رو میدیده. به کوههای سر تپه‌های سرزمین نجد نگاه میکرده، لیلی رو میدیده. در اشعارش هم این هست. تلاه یا زب یا تلقا قلنا لنا لیلایت من کن ام لیلا من البشری احب لحبه ها تلعات نجده. بگی من به خاطر حب لیلی تپه‌های سرزمین نجد رو دوست دارم. و ما شغفی به حال اولا هواها، اگه هوای لیلی نبود منو چه به سرزمین نجد، به تپه‌های سرزمین نجد. اینجا میفهمید که این شخص چشمش هر جا واقع میشه، چشمش اونی رو میبینه که در قلبشه. اون لیلا در قلبش بود، آسمان رو نگاه کرد، لیلی رو میدید. تپه‌های سرزمین نجد رو نگاه کرد، لیلی رو میدید. و اذا وصل الی الله و امتلع من عظمته من العمل صرف صاف الخالص. دیگه اینجا نه خودش هست، نه خودش رو مشاهده میکنه. میشه بیان امام حسین، الهی حبلی کمال الانقطاع الک. به قول آجاها میفهمم ما یه قطع داریم، یه انقطاعی کمال انقطاع. قطع این است که من اینو بردارم از خودم جدا کنم، این میشه قطع. انقطاع این است که گرم صحبت باشم این از دستم بیفته ولی متوجه میشم که بیفته. کمال انقطاع این است که این از دستم بیفته و من نفهمم. این آدم در اثر شدت طلوع اون خورشید خالص میشه، غیر الممزوج به شبهات المکدره به شائبات، به منزلت شمس ازارت دقرنها وسته و حاجبها. مثل خورشید که وقتی بالای سر میرسه هیچ سایه رو باقی نمیزه. حیثما سرت من دلاد الله فزوها، سرت من دلاد الله فزوها معک. خب هر جایی که بری خورشید با توست وقتی که طلوع میکنه. این خورشید هم از اون جنس. یوری کل اشیا به الوانها و حیاتا، اون خورشیده که اشیا و حیاتش رو به شما نشون میده، به خورشید است که شما میبینید. و کذالک شمس الیقین ازا اشتقد و استضاءت به نور هنفس، وقتی اون خورشید یقین در جان طلوع کنه، اراد از ذالک امر الملکوت و احوال دنیا و الاخره و بواطن الاشیا و الاسرار التی فی الغیوب، همه اسرار و حقیقت اشیا و حقیقت جهان رو مشاهده می‌کنه. مما کشفه الله لانبیائه و اطلع علیها قلوب خیرته و اسیائه، آنچه که انبیا می‌دیدن و اولیا و اسیا می‌دیدن برای این صاحب یقین آشکار میشه. قلت و مما یعید و هازل معنا، خب این کلام اون شیخ بود، حالا این آیه درسته؟ میفهمد بله، این چی که تایید میکنه این معنا رو این است که روایت معروفیه که از امام صادق نقل شده، ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلا بالناس از صبح و نظر الی شاب فی المسجد، پیغمبر خدا هنگام نماز صبح جوانی رو در مسجد دید که چهرش، رنگ چهرش زرد شده، جسمش نحیف شده، چشم‌ها در کاسه سر فرو رفته. فقال له رسول الله کیف اصبحت یا فلان، چطوری؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنا، گفت من با حال یقین امروز از خواب بیدار شدم. فقال رسول الله ان لكل یقین حقیقتا، هر یقینی یک حقیقتی داره، علامت یقین تو چیه؟ و ما حقیقت یقینه. فقال ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی و اسهر لیلی، این یقین اولا منو محزون کرده، قلوبهم محزونه، و اسهر لیلی، شبهامو خوابو از چشم گرفته، و از مع حواجری، در طول روز تشنکابم کرده، کنایه از روزداری. و عزفت و نفسی عن دنیا، از دنیا خودمو جدا کرده، ما و ما فیها حتی که انی انظر الی عرش ربی، گویا عرش پروردگارم رو میبینم، که قد نصر للحساب و حشر الخلائق لذالک و انا فیهم و که انی انظر الی اهل الجنت، اهالی بهشت رو میبینم که در بهشت متنعمم، و یتعارفون علی الارائک متکئون و که انی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون، اهالی جهنم رو در عذاب میبینم، و کعنی الان اصنع و زفیر النار، صدای حرارت آتش جهنم رو میشنوم، که یدور و فی مسامعی. فقال رسول الله لاصحابه هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، پیامبر تاییدش فرمود اینو خدا قلبشو به ایمان روشن کرد. این جوان حارثه بن مالک بن نعمان انصاری، باز نقل شده که الیقین یوسل العبد الى كل حال انسانی و مقام عجیب، اونی که انسان به مقامات میرسونه یقینه. حالا شما ملاحظه فرمایید، ما یکی از اشتباهاتی که در این سالهای اخیر در جامعهمون اتفاق افتاده اینه که احوالات علما به توسط غیر عالم نوشته شده پخش شده، این یکی از اشکالات زندگی نامه آقای کیو عالمی که به توسط غیر عالم، اینا نه تنها مفید نیست بلکه بسیاریشون مضر. بله، احوال علما باید از زبان علما گفته بشه. بعد الان مثلا تصور عمومی جامعه همه دنبال استاد می‌گردن، چرا؟ مثلا شنیده یه آقایی بود، بعد مثلا یه ذکری داد به یه کسی، اونم چه روز این ذکر رو گفت، بعد اومد بیرون دید یکی گاو، یکی الاغ، یکی گوسفند، باطن مردم مشاهده کرد، بعد مثلا از گذشته آینده خبر داد. اینا تصوراتی که ما از کمال داریم، فکر کنیم یه استاد پیدا کنیم بهمون یه ذکر بده، ما مثلا چشمون باز شه، همین تعبیر چشش باز مثلا، حالا این چش باز بشه دردی می‌خوره؟ اصلا اینا نیست. یه دستورالعملی هست به نام شریعت، ما باید بهش عمل کنیم تا بیابیمش، این داستان زندگی ما. اون وقت محصولش یقین، اگه یقین یافتیم این گونه. بعد می‌فهمید الیقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب، اونی که انسان به حالات و مقامات میرسونه یقینه. کذالک اخبر رسول الله عن عظم شأن الیقین حین ذکره عنده ان عیسی ابن مریم علیهما السلام کان یمشی علی الماء، به پیغمبر خدا گفتن که عیسی، جناب عیسی روی آب راه میرد، فرمود لو زاد یقینه لمشا فی الهوا، اگه یقینش بیشتر بود روی هوا راه میرد. پس معلوم محصول یقینه. یقینم با ذکر به دست نمیاد که یکی پیدا کنیم یه 40 تا ذکر بمون بگیم بعد ما بگیم بعد دیگه تمام بشه. میخوایم راه طولانی رو کوتاه مدت بریم، راه 70 ساله رو میخوایم 2 روزه بریم، نمیشه. اصلا اون راه نیست، بیراه هست. بله ما با ذکر مخالف بودیم، ذکر چیزهایی بوده اونا فرق داشته. شما یکی رو پیدا کنید، آقای قاضی پیدا کنید بریم پیشش تا به شما ذکر بدیم. بعد هم اینطور نبوده که به هر کسی هر چیزی بگن. یک کسانی مثل علامه طباطبایی میرفتن، داستان اون اذکار اصلا فرق میکرده. بعد میفرماید که فدل لده هازا، این بیان کننده امام صادقه، حضرت میفرماید پیامبر خدا با این عبارت بیان کرد که ان الانبیاء علیهم السلام مع جلالت محلهم من الله کانت تتفاضل علی حقیقت الیقین، درجات انبیاء با همه عظمتشون در نزد خدای تعالی بر اساس یقین بوده. ولا نهایت لزیادت الیقین علی الابد، و یقین پایان نداره. یاران ره عشق پایان نداره. و اول مؤمنون ایزن متفاوتون فی قوت الیقین و ضعف، تفاوت درجات مؤمنین هم در همین قوت و ضعف یقین است. فمن قوی منهم یقینه، اونی که یقینش قویه علامت داره، یعنی علامته التبری من الحول والقوه الا بالله، نه اینکه بگوید لا حول ولا قوه الا بالله، اینکه بداند لا حول ولا قوه الا بالله. علامتش هم اینه که بگه آقا شغلتو گرفتن، میگه لا حول ولا قوه الا بالله، نه اینکه بگه آقا واقعا تو دلش بیابه که هیچ تفاوتی نداره. الان یه پرکای از وجود شما بردارن یا بذارن، بله امروز گفتنش هم نیست. سابق میگفتن میرسیدن، الان گفتنش هم نیست. الان نمیگه لا حول ولا، میگن پیامبر خدا هر کس ازش یک کاری میخواست قبل از اینکه بلند شه سمت ادای حاجت اون شخص میگفت لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی این من نیستم که دارم کار کنم. آقا جان فهمید علامه طباطبایی ذکرش لا قوه الا بالله، اینا همونی هم که این عبارت داره میگه، یعنی تو دلش این بوده به زبانش جاری میشده. حالا ما باید به زمان هم بگیم شای شاله در دلم جاری بشه. ول استقامه علا امر الله، علامت یقین استقامت به امر خداست. و عبادت و ظاهرن و باطنن قد استبد اندهو حالت و العدن برای وجود. قبل از این ترجمه من بنده نیستم، من اگه آجا اجازه میداد خدا شاهده هیچ که حرف نمیزدم، دهنم میبستم تا آخر عمر مطمئن. که اینجوریه میفهمد استوا اندرو حالت و العدم و الوجود، من که نیستم، عدم وجود براش یکی باشه، داشتن و نداشتن براش یکی باشه، اقبال و ادبار براش یکی باشه، توهین کردن و تبلیغ کردن براش یکی باشه، همه عالم بهش بگن آدم خوبی هستی، همه بگن آدم بدی هستی، براش یکی باشه، میشه کسی مصراب داری؟ استوا اندرو حالت و العدم، این علامت یقینه. و زیاده و نقصان، کم و زیاد براش فرقی نکنه. ول مدح و ذم، مدح و ذم براش تفاوت نکنه. ول عزت و ذلت براش فرقی نکنه. یه وقت عزیز در راه خداست، یه وقت دستاشو بستن دارن میکشنش سمت مسجد. حتما اگه اون روز از امیرالمومنین پرسیدی فرقی کرده میگه نه. در زمان خود ما یه عالم بزرگی بهش سوء زن شد، البته شو هم در دنیا نیست. میبردنش آب دهن بشون داره، عالم خیلی بزرگ. ول لعن، چرا براش فرقی نمیکنه؟ لعنه یرا کلها من عین واحد، چون همه رو از یه چشم میبینه. آنکه عزت میده و ذلت میده یه نفره، اونم مربیه، پس اون میدونه چی باید بکنه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء ریادکل خیر انک علی کل شیء قدیر. و من ضعف یقینه، کسی که یقینش ضعیفه، الحمدلله خودمونم این چیز پیدا کردم توصیف حال خودم، من ضعف یقینه تعلق بالاسباب، و اسباب تعلق داره، الغش به اسباب. بل وقت اصلا نه لنفسی به ذالک، خودشو آزاد قرار داده که بخواد، باید آدم به اسباب توسل کنه دیگه. دقت بفرمایید اینجا ما خلاف اعتقاد حرف نزنیم، اینا محصولشون استفاده نکردن از اسباب نیست، محصول دل نبستن به اسبابه. بله همه انبیاء اولیا از اسباب علقه به اسباب، چشمشون به سبب نیست، چشمشون به مسبب الاسباب. پس قطعا خداونده که عالم رو بر اساس اسباب تنظیم کرد. یا من به یده که تسببت الاسباب، تسبیب که شکی درش نیست، خدا این عالم بر اساس اسباب تنظیم کرد، اما مسببی در پس همه اسباب هست. ما مأمور استفاده از اسباب و دل نوستن به اسبابیم، این وظیفه نیست. لذا می فهمد که این آدم اتبع العادات و اقاویل الناس به غیر عقیده، تابع عادات و عقاید باطل مردم و سیف امور دنیا و جمع ها و امساک ها، تمام تلاش جمع دنیا و امساک و نگه داشتنش. یقر رو به لسان انه لا مانع و لا معطی الا الله، به زبانش میگه که هیچ عطا کننده ای نیست جز خدا. اما یصیب الا ما رزق و والجهل لا یزید و بررز، به زبانش میگه که نه تلاش اضافه نمیکنه به رز. اما یون که رو ذالکه به فعلهی و قلبه، در عملش و در قلبش منکر همونی که خودش. به قول علامه طباطبایی میگه خدا سلطان همه سلاطینه، اما در هنگام نماز ذره‌ای در قلبش اثری از این که در مقابل سلطان سلاطین وایساده پیدا نمیشه. قول اللهم مالک الملک اینو میگه، ولی موقع نمازش اثری درش پیدا نمیشه. قال الله عز و جل یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. دو تا مطلب کوتاه دیگه هم عرض کنم. میگه من اخبار اهل الیقین، ابراهیم خواص نقل میکنه که قال لقیت غلاما فتی، میگه یک جوانی رو در بیابان دیدم که انه سبیکت و فزت، بسیار جوان زیبارویی بود در بیابان. قلت له الا اینا، گفتم کجا میری؟ قال الا مکه. خب مکه در بیابان، نه زادی نه راهلهی. فقلت بلا زاد ولا راهله، توشت کجاست؟ آبی؟ چطوری؟ قضایی؟ فقال یا ضعیف الیقین، اون جوان به من گفت ای ضعیف الیقین، یعنی خودش از عرفا بوده، الذی یحفظ السماوات والارض لا یقبل ان یوسدنی الی بیته بلا علاقه، خدایی که آسمان و زمین رو حفظ میکنه نمیتونه منو به خانه خودش برسونه. البته ما بخوایم بریم ما به زادتوشه ببریم، هر وقت این حال یقین رو پیدا کردیم بله بدون زادتوشه میریم. میگه خلاصه رفتم مکه، بعد در کنار خانه خدا دیدمش که حالا یه اشعار زیبایی از اونا رو ترنم میکرد. بلن مرعانی نادانی یا شیخ انت بعدو علا ذالک از ضعف من الیقین، بهم گفت ای شیخ هنوز هم همون آدم ضعیف الیقینی. ان من وثق بالله فی رزقه لم یطلب الرزق قبل وقت، کسی که به خدا در رزقش اعتماد داشته باشه قبل از رسیدن زمان رزق او رو طلب نمی. ابو تراب نقشبی میگه که رأیت غلاما فی البادیه یمشی بلا زاد، عین این داستان رو نقل میکنه، میگه دیدم یه جوانی در صحرا بدون توشه میره. فقلت لم یک، بهش گفتم که به خودم گفتم که لم ان لم یکن معه یقین، این اگه که یقین نداشته باشه نمیتونه این حالو داشته باشه، این حال یقینه، اگه این گونه نبود فقط حرکت. فقلت یا غلام فی مثل هازل موضع بلا زاد، وسط بیابان بدون توشه داری میری؟ فقال یا شیخ، خیلی قشنگه، گفت ای شیخ ارفع رأسک، سرتو بالا کن، ونظر هل ترا غیر الله، جز خدا چیزی میبینی؟ فقلت الان اذهب حیث شد، گفتم حالا هر جا میخوای بری برو، فهمیدم که این اهل یقین. و روایات فراوان دیگه هم در این زمینه هست که من فرصتم به پایان میرسه، فقط به جمله آخر ختم میکنم. این البته احتیاج به شرح داره، ولی شرحش همه عرایضی بود که امشب گفتیم. حضرت امیرالمومنین فرمود که لا یجد احد طعم ایمان، احدی طعم ایمان رو پیدا نمیکنه، شیرینی ایمان رو نمیچشه، حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه، تا بفهمه که آنچه که بهش اصابت کرد و برخورد کرد نمیشد که نکنه. دقت کردیم ما چقدر داریم، کاش این کارو میکردم، کاش اونجوری میشد، کاش اونجوری نمیشد. و ان الذی اخطأ لم یکن لیصیبه، و آنچه که قرار نبود بهش برسه و نرسید اصلا قرار نبود که برسه. و ان الضار نافع هو الله، و این که یقین پیدا بکنند که ضرر زننده و نفع زننده فقط خداست. برادرها رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت قسمت و طهارت فراهم کنه.